سلام به بینندگان عزیز. اولین برنامه باغبان در صحنه رو در این ماه، ماه رمضان، ماهی که ما تأکید شده این بر این که مورد تأکید قرار گرفتیم به این که به قرآن بیشتر توجه کنیم، به خصوص در این ماه که با یادآوری رمضان گذشته و با مسائلی که این روزها در جریانش هستیم در صحنه انقلاب اسلامی خودمون و در حکومت جمهوری اسلامی، این ماه رمضان میباید انگیزه باشد برای توجه هرچه بیشتر به مفاهیم قرآن، به خصوص که در آستانه تصمیم ملت در باره آخرین اصلاحات و نظرات بر پیشنویس قانون اساسی هستیم و بنابراین باید دقت کنیم که توجه عمیق و اصیل داشته باشیم به منابع قانونی اسلام که ریشش البته در قرآن هست. از این مطلب که بگذاریم و از این مقدمه، نکته ایست که قبل از بحث اصلی با آیت الله طالقانی فکر میکنم بد نباشه بهش اشاره کنم، و این است که یکی از وجوه استضعافی که بر ملت ما رفته بود و به طور کلی بر جهان اسلام رفته است در سالیان گذشته این است که در ذهن متفکرین ما، طلبه های ما، دانشجوهای ما و کسانی که احیانا به دنبال تفحص و تدبری در آیات قرآن، احادیث و اصولا نصوص احکام بودند، یک نوع استضعاف ما در مشی عمومی بعضی از محیط‌های فکری و فرهنگی خودمون در رابطه با تبیین مسائل اسلامی می‌بینیم، و اون عبارت از این است که در مقابل هجوم فرهنگ غرب، در مقابل هجوم دید علمی، علم به معنی علوم دقیقه، به معنی علوم تجربی که این روزها به ما روی آور شده است، در مقابل این هجوم ما خودمون رو باختیم. ما در مقابل فرهنگی که به ما وارد شده بود که نمیخوام ارزش رو نفی کنم ولی میخوام موضع اون ارزش رو تذکر بدم، در مقابل این فرهنگ خود به خود و به طور ناخودآگاه با این مسئله مواجه شدیم، با بروز این مسئله مواجه شدیم که برای معانی آیات قرآن، اصالت این معانی و تفکر در مورد این آیات یک نوع ارزش طبعی قائل شدیم نسبت به نظریاتی که در علوم مطرح میشه. این پدیده رو در سالهای اخیر همتون احیانا جوانهای عزیز دیدیم، به این معنی که قبل از اون که ما یک آیه قرآن رو در جو فکری اسلامی، در متن تاریخ اسلام، در متن موقعیت نزولش مطالعه بکنیم و اصولاً رابطه این آیه رو با ترکیب و هیئت کلی تفکر و جهان بینی و جهان شناسی اسلام دریابیم و در اون چارچوب بهش نگاه کنیم و از زبان خود قرآن در بارش سخن بگوییم و معنیش رو در اون کادر و چارچوب دریابیم، قبل از اینکه این فکر رو بکنیم، به دلیل اینکه آشنا نبودیم به موضع نزول آیات، به تفکر کلی اسلام، به جهانشناسی و جهانبینی کلی اسلام و احیانا به تاریخ اسلام، به این دلیل ما مواجه شدیم با این مسئله که شوق به دفاع از اسلام، شوق به دفاع از آیات قرآن اینطور این پدیده را به وجود آورد که ما بیاییم نظریاتی که در علوم تجربی احیانا مطرح شده و در کتاب‌های مثلا فرسنی دبیرستان و یا بالاتر دانشگاه و غیره ما میخوانیم که احیانا در جو کلی اجتماع ما هم به طور درست خوانده نمیشه، این نظرات رو به معنا اصل بپذیریم و بعد ارزش معانی آیات و یا احادیث را به این بدانیم که تطبیق بکنند با این آیات، یعنی اصالت این معانی رو در موقعیت و موضع اصلی خودش فراموش کردیم، ارزش طبعی براش قائل شدیم، اصالت رو به چیزهای دیگری دادیم که من نمیخوام منکر اصالتش بشم دارم روی موضعش تکیه میکنم. اصالت رو به اونها دادیم و آمدیم. بینش مذهبی رو، بینش خاص قرآنی و اسلامی رو که نوع خاص خودش رو دارد و با توجه به عمق معانی و آنچه که در تاریخ نزول آیات و یا احادیث مطرح شده میتوانیم معانیش رو بازیابیم، بدون توجه به این مسائل اومدیم و به چیزهای دیگری پناه بردیم. هر نظریه علمی که جای خوندیم سعی کردیم که اون رو عطف بشماریم و بیاییم به این تصور که قرآن میتواند کتاب فیزیک باشد که این اشتباه، و به این تصور که ما مثلا از قرآن باید بیولوژی استخراج بکنیم که باز این هدف قرآن نبوده. این هدف خاص قرآن به این شکل علمی نبود. هدف خیلی وسیع‌تر، کلی‌تر از آن است. و اگر ما در بعضی آیات هم اشاراتی به این مسائل می‌بینیم، باید این رو در مسیر اصلی و عرض کنم که بینش همه جانبه ای که این آیات و یا اون معانی در اون موضع به خاطر هدف خاصی مطرح شده ببینیم و دریابیم. این مقدمه رو برای اون گفتم که اگر گاهی در این بررسی آیات به نکات احیانا علمی برمیخوریم، متوجه موضوع خودمون باشیم که باید این رو با توجه به چارچوب خود قرآن مورد بحث قرار بدیم. یه نوع خاصی از این بینش در بحث ما با آیت الله طالقانی مطرح شده و ایشون این ابهام رو در اینجا خوب رفع کردن که مقصود ما تأیید نظریه‌ها و یا انطباق نظریات علمی با آیات قرآن نیست، بلکه ما داریم با توجه به اون چه که در جبه فکرون مطرح هست فکر میکنیم راجع به معانی این آیات، با هم توجه میکنیم به مصاحبه ما با آیت الله طالقانی.
حضرت آیت الله اطلاع دارید که به دلایلی بحث ما یک هفته موفق مان عقب افتاد. بحثی که در گذشته داشتیم که چند جلسه هر سالی مطالبی درباره سوره نازعات که به چند فراز تقسیم شده و هر فرازی ناظر به مطلب خاصی و در این حالی مطالب یک انسجام دارند و با هم کلی رو تشکیل میدن و ارتباط منطقی و معنوی اونها رو تذکر فرمودید، استاد دارم که با اشاره مختصری به اواخر آخرین بحث ما اگر که خاطرتون باشه ادامه سوره رو بحثش رو ادامه بدید بفرمایید تا بتوانیم انسجام و بحث خودمون رو حفظ کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سوره نازعات که مناسبتی بحث ما مربوط بود به آیات اوایل سوره، همون برداشتی که به مناسبت این حرکت و انقلاب از آیات اول داشتیم، یعنی حرکت انقلابی یا حرکت بنیانی کنی که در باره فرد نازع یا جوامه پس ادامه پیدا کرد و خواه نخواه دور کشان به بحث سوره نازعات. بحثی نبود که قبلا پیشبینی کرده باشیم و خواسته باشیم که اساسا این سوره رو تفسیر کنیم، خصوص که من در تفسیر پرتوی از قرآن که شاید حالا 15 سال 16 سال قبل سوره رو تا حدی بحث کردم و در این بحث زبانی و مواجهه‌ای با شنونده‌ها و بیننده‌ها خلاصه نیست و شاید یک مقداری هم تنبهات و تذکراتی که جدیدن برای من پیش آمده باجه به این سوره. این سوره رو به طور کلی عرض کردم که سه بخش، بخش اول اون حرکت نزولیه تا این موج حرکت به آخرین سرحد زندگی و حیات میرسه و تحول نهایی عالم. فراز بزرگ که از حیث آهنگ و طول آیات با آیات سابق فرق کرده، داستان نزعه موسی بود، حرکت درونی و انقلابی موسی و مسئولیتی که برای مواجهه با فرعون برای این پیش آمد مفصل بود. تا به این آیه رسیدیم که ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، برای که فعلا قسمتی که وارد شدیم این چند آیه است. آیات اولش انتم اشد خلقا هم السماء و بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج روحاها و الارض بعد ذلك دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لكم و لانعامكم. تا آیه 33. در این آیات همطوری که کم و بیش کسانی که آشنان با معانی آیات احساس میکنند که یک مسئله جدیدی در این آیات مطرحه و اون توجه به اصل ساختمان عالم و تحولاتی که برای آفرینش عمومی جهان پیش آمده. البته به نظر ابتدایی این مسئله به طور استفهام قرآن مطرح کرده و استفهام انکاری و تنبیهی انسان رو تکان بده از این جمله انتم اشد و خلقا، شما خلقتون شدیدتر و محکمه یا این عالم بزرگ، این آسمان، آسمان با این بنایی که برای این عالم هست. و همونطوری که قبلا اشاره کردم اکثرا شاید متوجه نشن این هم آهنگی و روابط این آیات هست، ولی با دقت معلومه که خطاب به عموم مردمه، همون مردمی که هر فردی از انسان وقتی که پایه زندگی و حیاتش رو در این عالم مستحکم دید، ساختمان های محکم، پول، قدرت، یه انسان خود به خود تابع میشه و یه فرعون میشه. فرعون یه ساختمان جدای از دیگران نبوده، مثل همه فرعونه، در اثر چیست که طغیان میکنن و به همه حدود و حقوق مردم میتازن، در اثر این که خودشون رو پایدار میدانن. سر روحی مسئله اینه، پایه قدرت و حیاتشون رو در این زندگی محکم میکنن. این هست که کسانی که پول زیادتر دارن، نفوذ پیدا میکنن، قدرت ساختمان هاشون رو زیادتر میکنن، بنیان ساختمان ها رو محکم میکنن و این مسئله عارضی که خارج از وجود انسانه ناخودآگاه انسان جز خودش میدانه، چون اینا رو پایدار میدانه خودش هم پایدار خیال میکنه. وقتی که این اشتباه برای انسان پیش آمد که خود رو پایدار و قوی احساس کرد و از عوامل فنا خودش رو برکنار دید، به تدریج به حقوق و حدود هرچی میتوانی طغیان میکنه، از طاغوتچه ها شروع میشه تا طاغوت های بزرگ. این هم آهنگیست که قرآن بعد از قضیه فرعون و طغیان فرعون و عاقبت کار فرعون یک نفری مسئله رو به طور استفهام مطرح میکنه که شما خلقتتون شدید تره یا این عالم. بعد میپردازه به خلقت عالم و تحولاتی که برای جهان پیش آمده که این عالم بزرگ که به نظر شما پایداره، این عالم هم در معرض تحول و فنا و مراحلی رو پیموده و به وقترم دید و فنا خواهد نمید. شما که یک جزء ناچیزی از این عالم هستید، جزئی از این زمین که خود این زمین از میان رفتنی، این زمینی که جزء آسمان آسمانه در معرض فناست، چطور خودتون به میختون به در عالم محکم میدانید؟ میخ آریا مرگی خیال میکده میشه باقیه و امثال اون این همه رجعت خانی اونا. در این آیه، یعنی چند آیهی که شروع کرد قرآن، یک بحثی به طور اجمال و گذرا درباره تحولاتی است که برای آسمان و زمین و همه این عالم پیش آمده. یکی از مسائل مهمی که امروز علم و علمای بزرگ، اندیشمندان، افکارشون و نظریاتشون رو متوجه کردن که این عالم چجور خلق شده و چه مراحلی رو پیموده و مسیر نهاییش کجا، چه علمای هیئت و چه علمای دانشمندان فیزیک کیهانی. قبل از این که حالا به جزئیات تعبیرات این آیه درباره تحولات عالم وجود، عالم کون وارد بشویم، چند مسئله رو باید ما متذکر باشیم. یک این که قرآن کتاب علمی به مفهوم عمومی زمان نیست، کتاب هدایت. هدایت یعنی چه؟ یعنی انسانی که دارای تعقل و اختیاره راه صلاح و خیر و سعادتش رو بشناسه و در اون مسیر پیش بره. چه هدایت به یک زندگی دنیایی عادلانه، هدایت انسان به استعدادهای خودش که ازش بیخبره که به توان استعدادهاش به پرورش بده، هدایت انسان به مسیر نهایی و هدفهای عالی خلقت. یک و دیگر این که بین انسان و اون مسیر متعالی که انسان در پیش داره مسئولیت ها و وظایفش چیه تا این که به توان خودش به اون هدف نزدیک کنه. مسئولیت هایی که درباره ساختمان و سازندگی خودش داره، روابطش با انسان های دیگه و مجتمعش و همینطور روابطش با مبدع آفرینش. بنابراین اساساً تعریف قرآن کتاب هدایته، همونطوری که اول سوره بقره وقتی شروع میکنه به بحث میفرماید که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. و بشر چیزی که بیش از هر مسئله براش ضرورت داره هدایت. در قضا خوردن باید هدایتش چی بخوره چی نه، در روابطش، در ازدواجش، در افکار و اندیشه هاش. و همچنین قرآن نه تنها هدایت به ذهن انسان و تفکر انسان به یک سمت و به یک هدف عالی، بلکه علم رو هدایت میکنه. یعنی علم به خودی خود از نظر قرآن هدف نیست، وسیله، وسیله برای تعالیه، پله است، نه این که رو پله ماندن. و این مسئله مهمیه، علم، صنایع، همه باید هدایت بشن تا به خیر بشر و کمال بشر نافع باشن.
علم خودش ذاتاً فضیلت و مقدسه، این اعتبارش نمیشه.
این دل در جواب این سوال شما که امیدوارم فراموش نکنم و از مسیر بحثمون خارج نشیم، اساساً علم یعنی دریافت، غیر از این چیزی نیست. این دریافت راهی درسته، یعنی مستدله، یا منشأ تجربی داره، یا درست نیست. اون دریافت انسان دریافت این که من فهمیدم که خلقت این درخت چجوره، ساختمانش چجوره. این خود به خود که مطلوب نیست. شناختن خلقت این درخت برای این است که ازش استفاده بکنه، استفادهش به نفع انسان تمام میشه. و هر علمی که شما در نظر بگیرید مقدمه است برای تعالی خود انسان، وسیله است. برای اینکه بیشتر مطلب روشن بشه، امروز دنیا دنیای علمی، ولی علم برای تعالیه، حتی برای انحطاط بشر، یعنی اکتشافات علومی داره مصرف میشه یا برای قدرت و استثمار و استعمار دیگران، یا برای جنگ که من برای همینه. این علمه، پس این علم هدایت شده نیست. خود به خود ذاتاً علم مطلوبه، ولی علم وقتی که به دست بشر هدایت نشده و گمراه افتاد، به زیان خودش و اجتماع تمام میشه. مکتب هایی که امروز در دنیا هست، چه مکتب سرمایه‌داری چه ضد سرمایه‌داری، ببینیم که علم وسیله برای ایجاد قدرت برای مکتب خودشون قرار میدن. چون قدرت های بزرگ سرمایه‌داری دنیا، چه قدرت های کمونیستی، یعنی علم رو میخواد در طریق مکتب، گاهی هم علم رو توجیه میکنه در طریق مکتب. من همین چند روز پیش یکی از نویسنده های روسی رو کتابش رو مطالعه میکنم، راجع به اسلام نوشته. این سعی کرده که تمام مسائل اسلام رو در دید مکتب خودش توجیه بکنه، و این واقع گرایی نیست دیگه. علمی که در مسیر یک هدف خاص به افراد باشه، نه هدایت کلی، این علم واقعی نیست، علم توجیهیه. همونطوری که امروز هم در دنیا میگیریم میکنم، مقصود این است که پس خود علم و علما هم شاید بیشتر از سوده های مردم که به طور فطری حرکت میکنن احتیاج به هدایت دارن. این سوده مردم که درس نخونده، غرور علمی پیدا نکرده، مطلب واقعی رو بهتر درک میکنه تا اون درک کنده. علم محدود انسان رو اگر هدایت نشه، بیشتر تو چاله میاندازه و به سقوط میرسانه تا علم نداشتن. من گاهی مثل میزدم به این که انسان با چشم خودش، با چشم طبیعی، یه بیابانی در شب تاریکی حرکت بکنه. یه مقداری که جلو رفت، نور ستاره ها و کم کم قدرت بینش انسان هم بیشتر میشه، میتوانه مسافت های دور رو ببینه و راه را از غیر راه تمیز کنه. ولی اگر یه فانوس کوچیک، یه چراغ قوه دست انسان باشه، جلو پاش یه مقداری میبینه، اما سطح وسیع رو دیگه نمیبینه، و حتی ستاره هم دیگه دیده نمیشه در مقابل چشمش. علم محدود هدایت نشده، یک بعد از زندگی و حیات و پدیده ها رو نشان میده، ولی ابعاد دیگر رو میپوشونه. یه انسان فیزیکدان نمیتونه آزاد فکر کنه، همه چیز رو میخواد در همون قالب فرمول های فیزیکی درسته. و همینطور
انسانی که فقط
فقط فیزیک داره. و این است که اونا درس خونده ها این مشکلات اجتماع رو نمیتوانن حل کنن فقط روی موازین علمی، روی فرمول. و اونهایی که یا علم در طریق هدایت قرار دادن و یا آدم های ساده عادی هستن، اونا بهتر مطالب درک میکنن. مسئله خداشناسی دین فطریه، برای اینکه هر انسان عادی درس نخونده، هر چوپان که در شبهای تاریک بالای کوها داره این حرکت ستاره ها رو نگاه میکنه، اگه بگم بهش که این ستاره ها خود به خود داره حرکت میکنه، هیچ مدبری نداره، تو خدای موجوده. این آدم چه معامله با او میکنه؟ میکنه این آدم دیوانه بود. ولی یه آدم درس خونده که تو فرمول گیر کرده، اون میتوانه منکر مبدع بشه، یار مبدع رو تو فرمول بخواد حل کنه. این است که این تذکر لازمه که قرآن کتاب علم نیست که میخواد مسائل علمی رو بیان کنه، میخواد همه چیز رو هدایت کنه. علم را در طریق تعالی انسان و شناخت هدفهای عالی هدایت میکنه و به کار میبره. این یک تذکر. تذکر دیگر این است که در قرآن و هر کتاب بعد اون چه که بیان میکنه از جهت هدایت اشاره میکنه این نظام آفرینش، خلقت انسان، مسائل دیگر، این مسائلی است که این خاصیت وحیه، نباید مخالف علم باشه. اگر علم رو یک مسئله علمی رو به طور صریح اثبات نمیکنه، مخالف هم نباید باشه. همونطوری که در وحی غریزی که قرآن میگوید و اوهینا الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، این زنبور، اون وحی غریزی که داره که به اصطلاح قرآن حالا هرچه اسمشو میگذارم، این هیچ وقت اشتباه نمیکنه. در ساختن اون خانه های ششگوشش، در هدایتش به طرف گیاه مناسب، در تشکیل مسائل اجتماعی خوده، همه اینها اینی در یک طریق خاص. وحی که عبارت از یک مرتبه مرحله کاملی از کشف و الهام، همه بشر تمام مسائل علمی منتصر به کشفه، یعنی که کتاب ها نبوده، در اثر برخورد ها یا مطالعات یه مسئله جدیدی براش درست شده. این اگه مسئله توی کتاب بود همه میدانستن. پس این مکتشف یه چیزی غیر از اون که در کتاب ها، در نوشته ها، در کلاس ها خوانده، یه مسئله جدیدی براش روشن میشه. این باید یه منشأی داشته باشه. حالا این بحث اصلا کشف، نظریه، الهام، یه بحث جدایی. و وحی که قرآن رو ما وحی میدانیم، یه مرتبه عالی و تکامل یافته از کشف. و چون ما از جانب خدا میدانیم و وحیه، هیچ وقت نباید برخلاف حقایق واقعیات باشه. لازم نیست همه حقایق رو بگیم. تمام مثلا مسائل فیزیکی، مسائل کیهانی، مسائل گیاهشناسی رو قرآن لازم نیست. اما اگر این مسئله رو من باب هدایت مطرح کرد، نباید خلاف واقع باشه، خلاف حقیقت باشه. اگر خلاف حقیقت بود، این وحی. و ما می‌بینیم قرآن مسائلی رو به تناسبی، همین مثل همین آیه انتم اشد خلقا هم السما بنا، من باب این که انسان رو بفهمانه چقدر کوچک و ناچیزه در مقابل این عظمت و این عالم و این کهکشان‌ها، چند جمله‌ای راجع به اسوار یا دوره‌های خلقت بیان می‌کنه. این نباید مخالف با حقایق و واقعیات باشه، گرچه مخالف با نظریات معمولی عصر باشه. اینم تذکر بود. تذکر سوم این است که بشری که اون روز در زمان نزول قرآن، نزول این کتاب، در این عالم میاندیشی چه دو فکر میکنم؟ یه عده مردم عامی بودن که این ستاره ها این کواکب ماه و آفتاب و زمین و کائنات رو نمی توانستن تصور بکنن. اینها حادث شده یه روی خانیش و از اینجا ستاره پرست ها خود یاد بودن، برای اینکه ستاره ها رو منشأ همه چیز می دانستن و اونها رو ثابت می دانستن. و فلاسفه هم همینطور. عجیب اینه که فلاسفه یونان که مترقی ترین فلاسفه دنیا بودن اصول عالم رو ثابت می دانستن.
به اصطلاحی داشتن که در فلسفه‌ام یعنی در بین فلاسفه اسلامم رایج شد، فقط کائنات رو که در معرض فنا هستند و ولادت دارن و مرگ دارن، گیاه‌ها و معادن و انسان‌ها و حیوانات می‌دونستن. اصول عالم خلقت رو می‌گفتن ثابت و ابدی. زمین اصولش ثابته. آفتاب و ماه و ستاره‌ها اینا رو ابدی می‌دونستن. یعنی این تصور براشون نبود که اینها یه روزی نبودن و بود شدن و بعدم یه روزی فانی میشن.
روز معنی روز زمانی؟
روز زمانی، بله. روز که میگیم این اصطلاح زمانه میگه، مثل روز قدرت فلانی، روز عظمت ایران. و اینی که بعضی ها خیال میکنن قرآن وقتی میگه یوم مرادی شبان روزه، برای اینکه اساسا با اصطلاح و بیان میخوان آشنا نباشن یا آشنا نیست. و همینطوری که در کتابهای فلاسفی خود ما او علی سینا، ملا صدرا دیگران هست، عالم ره یعنی عالم کون و تکوینیات ره اینا ره از عناصر اربعه میدانستن به اصطلاح خودشون، و آسمان و کواکب و ستاره ها و آفتاب و ماه ره میگفتن یه عنصر خامسیه، یعنی عنصریست که ترکیب درش نیست و چون ترکیب درش نیست کون و فساد نداره، یعنی یه روز نش بوده که متولد بشه. اجمالا این نظر عمومی مردم اون روزی بود که این قرآن نازل شد درباره عالم وجود و این عالمی که مقابل چشم هست. فقط ما در کتابی که میبینیم اشاره ای به این است که آسمان و زمین خلق شده و گاهی هم یک ترکیبی هم به کار برده شده در اول سفر تکوین تورات. ولی حالا ملاحظه میکنید کسانی که بخوان در این مسائل تحقیق بیشتری بکنن، هم به سفر تکوین تورات، همون صفحه اول، اول کتاب تورات درباره خلقت عالم مراجعه کنن، بعد به این آیات و نظیر این آیات مراجعه کنن. و همینطور مراجعه کنم به نظریات تمام فلاسفه شرق و غرب بود و چجور طلب در یه همچه جبیست که این آیات نازل شد. از کجا گرفته شده؟ چجور میتوانیم توجیه کنم؟ حالا من بر میگردم با این تذکرات به ترجمه تحت و لفظی و شرح مختصری درباره این چند آیه، و بعد ببینیم که آیا این آیات با اون نظریات علمی و غیر علمی که در اون زمان در زمان نزول این آیات رایج بوده آیا بیشتر تطبیق میکنه یا با نظریاتی که امروز پیش آمده. با این تذکر که نمیخوام بگویم که همه نظریات قرآن با نظریات امروز درباره خلقت آسمان و زمین و کهکشان ها کاملا مطابقه. همونطور که قبلا با نظریات اونها مطابق نبود، ممکنه که قرآن یه نظریه خاصی داشته باشه، ولی مسئله مهم این است که ببینیم با اون انظار بیشتر تطبیق میکنه یا با این نظریاتی که از زمان نیوتن و پیدایش علمای فیزیک کیهانی امثال کاموف و دیگران اینا که هستن تا امروز که باز هم روی مسائل دارم کار میکنم بیشتر تطبیق دارم.
تطبیق با اینها هم اگر تطبیق بکنه بازم ملاکی نیست ما به این معنی،
بله. خود اینها در حال خود اینها نظریه است، هنوز اثبات شده نیست، ولی معذالک با این نظریات بیاندیشیم که بیشتر مطابقه، چون پیشرفته است دیگه به هر حال، یا با اون نظرهایی که در زمان نزول بحث کردیم.
ادعای تطابق با این نظریات
بیشتر وقتی مطرح میشه که این نظریات عرضه شده.
عرضه شده بله.
یعنی اگر عرضه نشده بود و ما این استنباط رو داشتیم، اون وقت میتوانستیم بگوییم که این صراحت داشته در این مثل.
بله.
ولی حالا وقتی عرضه شده و ما ذهنمون متکی هست به یک نظریه‌ای که به هر حال یک پشتوانه‌ای داره، اون وقت انطباق این مفاهیم بر اونها گاهی وقتا اشکالات ایجاد میکنه.
که اونها خودشون کامل نمیدونن، فقط نظریات دیگه. ولی یک اصل مسلم شده و اون است که اون زمان تصور میکردن این عالم ابدی است و ازلی است. و حتی فلاسفه بزرگ ما که به این آیات برمیخوردن، آیات توجیه میکردن با همون مسائل، مثلا مسئله قیامت و فرو ریختن کواکب و از بین رفتن زمین و آفتاب و ماه و این مجموعه شمسی ما یا همه مجموعه شمسی ما، همه اینا رو توجیه میکردن، چون تحت تأثیر اون افکار بودن و طوری بود که مسلم بوده. اصل مسئله این است که امروز این مسئله در دنیا مسلم شده که این عالم، چه این زمین، چه این منظومه شمسی، چه کهکشانی که میلیاردها منظومه شمسی رو در بر گرفته و همینطور هزارها کهکشان دیگری که کشف شده و نشده، اینا یک زمانی نبودن و متولد شدن و دوره‌هایی رو گذراندن، یه روز هم رو به فنا خواهند رفت. همونطوری که گامو در باره پیدایش و مرگ خورشید کتاب داره، یه روز دید. و این مسلمه که پس این مسئله اون زمان نبوده، یعنی عالم رو ابدی می‌دانستن، این عالم مجموعه کائنات ماره. و قرآن به صراحت در اون زمان بیان میکنه که این عالم یه روزی نبود و متولد شد و ادواری رو طی کرد و یه روزی هم رو به فنا
میره. متولد شدنش یعنی به این هیئت نبود و الا شاید فرم دیگری.
توجه میفرمایید، حالا از خود آیات ما همین مسئله رو میخوام چیز، البته علمای چیز میگن، یعنی این منظومه شمس، این ستاره و ماه، این کهکشان ها، این آفتاب، این زمین به این صورت وقت نبوده، یه ماده اصلی بوده. همونطوری که در آیه دیگر سوره شاید دخان باشه، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این مسئله اونجا بحث نبوده، همچی تصوری نبوده که یه روزی زمین و آسمان یکی بوده، به هم فشرده بوده و بعد از هم باز شده، گسترده شده. یا در سوره دخان که می‌فرماید که از دخان شروع شده، از دود شروع شده، تعبیری است از قرآن. حالا برمیگردیم به ترجمه تحت لفظی آیات با ذهنیاتی که درس خونده های ما از دبستانی تا دانشگاهی نسبت به نظریات فلاسفه دو سه قرن اخیر، یعنی دانشمندان و فیزیکدان ها و نظریاتی که برای هیئت شناس ها پیش آمده. انتم اشد و خلقم ام السما بنا، شما خلقتتون محکم تر پایدار تره یا آسمان. آسمان چیه؟ آسمان یعنی هر چی که جلو چشم هست، بالای سر ما. البته ما میدانیم که آسمان یه امر نسبیه، یه امر واقعی نیست. اگه واقعا جهت فوق همین باشه، پس مردمی که اون طرف کره زمین هم باید سرشون سرازیر باشه، حالی که اینطور نیست. پس هرچه عالم رو نگاه میکنی به این تعبیر آسمانه، درسته؟ بعد میگوید یا این آسمان این عالم بزرگ، این عالمی که هرچه چشم بیاندازی باز جلو چشمت، هرچه جلو بری هست باقی. بناها، بعد با یک کلمه میفرماید این آسمان اینجوری نبوده، بنا شده، یعنی قبلا بنا نداشته. بنا یعنی چیزی رو مرتب از پایه شروع کردن. رفع سمکه ها فسواها، سمک غیر از قطر و طول و عرض و عمقه، سمک یعنی جهات مختلفی که از مرکز شروع میشه. یعنی شما در یک کره‌ای وقتی که یک نقطه مرکزی داری، تمام اطراف او و شعاهایی که از این مرکز ارتفاع پیدا کرده اون رو میگن سمت.
سمت غیر از ارتفاع، غیر از عمق، غیر از طول و عرض. پس از اینجا چه مسئله ای رو ما از ظاهر این آیه دریافت میکنیم؟ این است که این عالم از وسط توسعه پیدا کرده، ارتفاع پیدا کرده، در هر جهت ارتفاع پیدا کرده. فسواها، پای تفریق دنبال سه مطلب پشت سر هم، بناها، رفع از سمتها، پس معلوم میشود این تفریق با یه فاصله ای بوده، پس از اون میره تسویهش که تسویه یعنی هر چیزی رو در موضع خودش قرار دادن و در مدار خودش و در جهتی که متساوی باشه از هر جهت. و اغتشا و اغتشا لیلها و اخرج ضحاها. خب با همین نظریه‌ای که عالم یه ماده بوده، علمای فیزیک میگن ماده هیدروژن بوده، هلیوم بوده، هر چی اسمش میذارن، که از اونجا شروع شد. قرآن تعبیر میکند، میگوید که ماده دخانی بوده. اون وقت دیگه اصطلاح هلیوم و هیدروژن و اینها نبوده. شبیه ترین چیزی که قابل تشبیه بوده همین ماده شبیه دود بوده. اینجا هم قرآن میگوید بعد از آنی که این عالم گسترش پیدا کرد، از هم باد شد، مثل بادکنکی که از تو از اقطارش توسعه پیدا میکنه، اغتش لیلها. این اغتش یه لغت خاصیست که شاید در همین جای قرآن باشه. نمیگوید که شبش ره ایجاد کرد. معنای اغتش این است که به تدریج تاریکی شب، تاریکی و روشنی تدریج سایه انداخت تا شب شد. شب یعنی چه؟ یعنی سایه جر، چیز دیگر نیست که. پس معلوم میشود که قبل از این جرم سایه دار نبوده، یعنی اجسام همه در حال انفجار و تلعلع بوده و تشعشع بوده، بعد اجسامی جمع شده و تکاثف پیدا کرده، به تدریج سایه انداخته، همونطوری که الان میگیم شبه، یعنی سایه نور دیگه. اگر این جسم زمین ما نورانی بود که شبی نداشتی، مثل همه اجسامی که نورانی بود. پس اغتش لیلها، شبش به تدریج بیرون آورد، و اخرج از ضحاها، نورش هم به تدریج پرتو افتن و روز و شب پدید آورد، که اخراج شد. تو شاید آخرین نظریه این باشه که بعضی از کرات بعد از آنی که تشکیل شد و حالت انجماد پیدا کرد، همونطوری که درباره تحولات خورشید بیان میکنن که ابتداعاً از اون ماده اصلی جدا شد و متکاثف شد و بعد به تدریج از درونش شروع کرد فعل و انفعال ها و انفجار های درونی، حالت تشعشع و به اصطلاح نوری که نور حرکتی و تشعشعی یا قول امروزی آسیدی که شروع کرد از خودش بروز دادن. قرآن را بزند اخرج از ها ها اغ تشنده این ها و اخرج از ها و الارزه بعد از آلکه ده ها. بعد از این مراحل میاد به سراغ زمین. زمین رو چی کار کرد؟ زمین رو بعد از این چی؟ ده ها. این کلمه ده یا دهی که هم به اصطلاح ناقص واوی خوانده شده، هم ناقص یایی، چندین معنا ازش علمای لغت بیان کردن. یکی گسترش، جسم رو تو گسترش میده. یکی حرکت دادن جسم، یکی سنگین شدنه، یعنی چیزی که باد بکنه و سنگین بشه. و همینطور معنای تدافع هم هست، یعنی دو جسمی که با هم تدافع دارن، این هم میگن دهاها این جسم. و همینطور غلطاندن بستا کره است یا توپه. ما وقتی توپه میندازید حرکت میدید، یه حرکت دفعیه که از جاذبه خودش بیرون میره و در این حرکت دفعی حرکت انتقالی هم داره که دور خودش میگرده. اگه دقت بکنید میبینید همین کلمه دهاها خود این معجزه‌ایه، خود این لغت که از کجا این لغت قرآن در اینجا به خصوص در این مورد که در دو جای قرآنه، یکی در این سوره که هم در سوره و شمس اونجا تهاها است که شاید فرق مختصری هم داشته باشه. پس بنابراین از کلمه والارضه بعد از ذلک، اینجا دیگه بعد آورده، معلوم شد مراحلی گذشته تا زمین به این صورت در آمده. زمین رو گسترش داد، زمین باز شد از هم دیگه، انبساط پیدا کرد و علاوه حرکت مداری خودش رو شروع کرد، مثل حرکت توپی که پرت میکنه،
حرکت دورانی خودش
در این انتقالی، در این حالت دفعیشون، معنای ده ها معنای تدافع هم هست، یعنی هم تدافعه هم انبساطه هم حرکت یک کره ایست که به اصطلاح وضعیشه. والارضه بعد از ذلک ها، خواهی این مسائل واقعا مطرح میکنه که زمین در این مراحلی رو گذشته، بعد مندفع شده و بعد شروع کرده حرکت کردن و منبسط شده. اخرج منها ماها و مرعاها، اینم یک دوره که تمام اینا میلیون ها میلیارد ها سال ممکن ازش گذشته، ولی از نظر کلی عالم همش مثل یک روز و یک شب، یعنی مدت ها زمین دور خودش میگشته حرکت میکرده، ولی هیچ آثار آب و گیاه در زمین نبود. بعد آب تکوین شد، حالا آب تکوین شد، دنبال آب گیاه تکوین شد. اخرج منها ماها و مرعاها و الجبال ارساها، کوها لنگر انداختن، لنگر غیر از اینکه کوها رو بنا کرد، لنگر برای کشتی که از حرکت طوفانی آب به توان خودش نگه داره، یا یه جایی رو بند کردن، میگن لنگر. کوها رو لنگر انداخت در زمین، یعنی کوها به تدریج در عمق دریاها یا در اثر انفجارها، اون نظریاتی که امروز هست، اینها تکوین شد و در این حرکت سریع مثل یک لنگری است که اونه از انحراف هاوی ها هست. این چند دوره شد؟ دوره زمین، یکی دوره دهر زمین، یکی دوره تکوین آب، تکوین چراگاه ها و گیاه ها، تکوین کوه و بعد تکوین انسان، ولی تصریح نکرده به تکوین انسان، برای اینکه عظمت انسان رو ذکر کنه. همه اینها مقدمه بود، متاع لکم ولی انعامکم، یعنی پیدایش انسان، همه اینها این ادوار رو گذران تا به پیدایش انسان رسید. این نظریه قرآن حالا تطبیق کنن علما و محققین ببینن این نظریه تا چقدر در زمان نزول قرآن بوده و بعد این پیشرفت های علمی و نظریات و اکتشافات و تحقیقات چقدر تطبیق میکنه. باید گذشته
از تطبیقش اصلا خود طرح بحث،
طرح بحث،
یعنی که اصلا به این مسائل کسی بپردازه،
بله بپردازه و اینجور منسجم که دوره ها رو هر کدام مترتب بر دوره گذشته. صلی الله علیه.
با توجه به اونچه که شنیدیم از زبان آیت الله طالقانی و با توجه به نکاتی که ایشون در ضمن بحث تذکر دادند، شاید معنی و مقصود از مقدمه‌ای که در آغاز بحث خدمتتون عرض کردم بهتر روشن شده باشه. همونطور که عرض کردم، مقصود ما در بحث‌های قرآنی وقتی که اصولاً از مسائل علمی که در قرآن مطرح شده، یا بهتر بگوییم مسائلی که علوم، مسائلی که در قرآن به طور کلی مطرح شده و احتمالاً علوم به طور جزئی و دقیق به آنها پرداختند، که مقصودم در این عبارت از علوم، علوم دقیقه یا علوم تجربی است، حالا ما بهتر میتوانیم متوجه باشیم که منظور از پرداختن به احیاناً بعضی نظریات علمی در لابلای بحثی که از آیات قرآن میشه چیست و ما تا چه حد به این نظریات میپردازیم. گفتم که مقصود ما، این مقصود ما از پرداختن به این مقولات، تأیید نظریات علمی و یا ارزش نهادن و ارج گذاشتن به آیات قرآن برای اینکه احیانا با این نظریات تطابق دارند نیست، زیرا این بزرگترین توهین به قرآن است که ما بخواهیم یک چیزی رو، یک نظریه رو، یک تفکر رو، یک برداشت رو، یک استنباط رو به طور قطعی و مسلم فرض کنیم و اون وقت بیاییم بگردیم و آیاتی از قرآن پیدا کنیم که بتوانیم به نوعی اون نظریه رو بر اون آیات منطبق بکنیم. همونطور که عرض کردم این یکی از انواع استضعافی بود، استضعافهایی بود که به ما رویاور شده بود که می آمدیم برای اینکه ارزش معانی و آیات قرآن رو دریابیم، برای اینکه دفاع کرده باشیم و برای اینکه عظمت احیانا آیات یا احادیث رو بیان کرده باشیم، متذکر می شدیم که مثلا این آیه با فلان مسئله علمی تطابق داره. این دقیقا فرار و دور بودن ما رو از جو اصلی تفکر اسلامی و چهارچوب اصلی فکر قرآنی نشان می داد در بعضی ادوار. البته وقتی ما به این معانی و مفاهیم در قرآن فکر می کنیم، برداشت های ما، اطلاعات ما به نظریات علمی، به بحث های علمی و تئوری های علمی می تواند در نموداری که از این آیات و از این لغات در ذهن ما نقش می بندد کمک بکند. به عنوان مثال در این آیه رفع سم که ها فسواها که آقای طالقانی بسشو فرمودند، ما تصور و معنایی که از لغت سمک در ذهن می توانیم داشته باشیم، این تصور جامع‌تر، کامل‌تر خواهد بود اگر آشنا باشیم به سیر تطور نظریات، تئوری‌ها و برداشت‌هایی که از کیفیت جهان پیدایشش از آغاز تا کنون مطرح بوده است. و این نظریات طبیعتاً در طی تاریخ تفکر بشر تطور پیدا کرده، کامل شده، پیشرفته‌تر شده و همچنان پیشرفته خواهد شد. بنابراین اگر از این معلومات بحثی می کنیم، مقصود ما این نیست که بگوییم می توان با این کتاب، یعنی با قرآن، از روی قرآن به طور جزئی دقایق علوم تجربی رو دنبال کرد. نه، اصولا رسالت مذهب این نیست، رسالت قرآن این نیست. بله، انسان اگر در مسیر الهی و قرآنی خودش قرار بگیره و از نیروهاش بتواند استفاده بکنه، به طور طبیعی در مسیر تکاملی خودش در ادوار تاریخ به این مراحل خواهد رسید که جزئیات و دقایق علوم رو کشف خواهد کرد، نظریاتی خواهد داد، اون نظریات رو به ترتیب و به مرور تکمیل خواهد کرد و احیانا اگر بعضی هاشم ابطال بشه نظریه کامل تری رو عرضه خواهد کرد. اون چی که ما در بحث آیات قرآن در رابطه با آگاهی ها و برداشت های کلیمون از محیط، از علوم، از معارف که از گوش و کنار به ذهن ما روی آورده شده و تجمع پیدا کرده در ذهن ما میتوانیم داشته باشیم، این است که در ترکیب کلی سوره ها، در ترکیب کلی آیات، در هیئت آیات، یعنی در این که این آیات چگونه پشت سر هم قرار گرفته، ما میتوانیم کمک بگیریم از اون برداشت های علمی. اگر یادتون باشه آیت الله طالقانی سوره رو به چند فراز تقسیم کردن، این فرازها به ظاهر از هم جداست ولی یک ربط منطقی وجود دارد. پس از اون که بحث موسی و فرعون و مبارزات فرعون مطرح شد، یه مرتبه دیدیم که آیات توجهش منعطف شد به بحثی راجع به جهان، راجع به کیفیت خلقت، راجع به زمین، راجع به کوه‌ها، راجع به اصلا چگونگی پیدایش مراحلی در حیات طبیعت، در مراحل طبیعت و زمین. و باز می‌بینیم که بلافاصله بعد از این فراز یه مرتبه روآور میشه قرآن به مسئله و فراز دیگر. فاذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اینجا باز یک بحث دیگری، یک فراز دیگری که به ظاهر ارتباطی با فراز گذشته ممکن است نداشته باشد، اما ظرافت مسئله در اینجاست. اون دقت ما، تدبر ما در قرآن
اصولاً باید بر این محور هم دور بزند که ما ببینیم این فرازها چه ارتباطی با هم دارند. بنابراین در توجه به فرازی که این هفته بحث کردیم که راجع به خلقت و جهان و آفرینش بحث شده بود، کلن ترکیب مسئله و توجه به این مسئله و طرح مسئله مهمتر از اون جزئیاتی است که احیانا بعضی از ماها در سالهای گذشته و دربار آیات بحث میکردیم به دنبالش میگشتیم و به این جهت که مرتب میرفتیم میگشتیم که چه قسمتی از علوم رو میتوانیم پیدا کنیم که تطبیق داشته باشه. این یک انحراف بزرگ بود. این استقلال ما رو در تفکر راجع به آیات قرآن از ما میگرفت. اما اگر با یک ذهن باز، با یک دید مشرف از بالا نگاه کنیم، بله، البته کلیه اطلاعاتی که ممکن است از در جوانب مختلف نه تنها علوم تجربی بلکه تمام تفکرات و حاصل عمر بشر که در معلومات و معارف بازمانده از نسل‌های گذشته عرض کنم که جمع شده، تمام اینها میتواند در برداشت اساسی و اصلی ما از این آیات کمک بکند. اما نکته اساسی باز عرض کردم این است که ما زبان قرآن رو دریابیم و اگر میخواهیم تفکر کنیم راجع به این آیات و احیانا از دستاوردهای علمی کمک بگیریم، این رو در چارچوب زبان قرآن، زبان مذهب که با تفکر به با توجه به انسجام تفکر اسلامی میتواند مطرح باشد ازش کمک بگیریم.